ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک افسر پلیس که جای خود را با یکی از گروگان‌های داعش در جنوب فرانسه عوض کرده بود درگذشت. ارزش سهام فیسبوک 58 میلیارد دلار در طول یک هفته سقوط کرد. و کاخ سفید منع حضور اغلب افراد تراجنسیتی در ارتش آمریکا را اعلام کرد. وزارت کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد یک افسر پلیس که داوطلبانه جای خود را با گروگانی در سوپرمارکتی در جنوب این کشور عوض کرده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت. وزارت کشور فرانسه به این افسر پلیس لقب قهرمان ملی داده است. در جریان یک گروگانگیری در روز جمعه در سوپرمارکتی در شهر تریب در جنوب فرانسه سه نفر دیگر هم کشته شدند. عامل این گروگانگیری که متولد مراکش و از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده هم با گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. او از 4 سال پیش به دلیل قاچاق مواد مخدر تحت نظر پلیس بوده است. این فرد مسلح هنگام ورود به سوپرمارکتی در شهر تریب شعار الله اکبر سر داده و خواستار آزادی صلاح عبدالسلام شده. سلام عبدالسلام تنها مظنون اصلی باقی مانده از حملات آبان سال 94 در پاریس است. این حمله که تروریستی توصیف شده 130 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. آقای عبدالسلام تبار مراکشی و ملیت فرانسوی دارد و در بلژیک بزرگ شده است. فرانسه از زمان حملات سالهای 1395 و 96 توسط اسلامگرایان تندرو در حالت هشدار به سر می برد. با افشای سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک از سوی شرکت کمبریج آنالیتیکا طی هفته گذشته ارزش سهام فیسبوک 58 میلیارد دلار سقوط کرد. شرکت کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی، توانسته بود به اطلاعات شخصی بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوک دست یابد و برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این شرکت تلاش کرده از این اطلاعات برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا استفاده کند. مارک زاکربرگ، مؤسس و مدیر عامل فیسبوک، رسماً به دلیل چنین اتفاقی عذرخواهی کرده و تمامی همکاری‌ها با شرکت کمبریج آنالیتیکا را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال در توییتر هشتگی با عنوان حذف فیسبوک به راه افتاده و شماری از کاربران این شبکه اجتماعی در اعتراض به این مسئله حضور خود در فیسبوک را غیر فعال کرده‌اند. و شبکه تلویزیونی CBS می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه سیاست جدیدی را اعلام کرده که بر اساس آن خدمت اغلب افراد تراجنسیتی در ارتش آمریکا ممنوع می شود. بیشتر در مرداد ماه گذشته آقای ترامپ گفته بود نیروهای مسلح آمریکا باید روی پیروزی‌های قاطع و مؤثر تمرکز کنند و نباید فشار ناشی از هزینه‌های سنگین پزشکی و اختلالی را که به گفته او افراد تراجنسیتی به وجود می‌آورند به ارتش تحمیل کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد از خدمت نیروهایی با تشخیص به گفته او اختلال جنسیتی مگر در شرایط خاص جلوگیری خواهد شد. کاخ سفید گفته است حفظ نیروهایی با اختلال جنسیتی که خدمات درمانی زیادی نیاز دارند کارآمدی نیروهای مسلح را به خطر می‌اندازد. دستورالعمل جدید بلافاصله به اجرا در نخواهد آمد. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های کنگره آمریکا در توییتی نوشته است کسی نمیتواند مانع حضور افراد در ارتش آمریکا به دلیل گرایشات جنسیشان شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دولت آمریکا روز جمعه یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین المللی تحریم کرد. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. شاهین بگو که جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله، ببینید، وزارت خزانه‌دارایی آمریکا این نهاد و 10 ایرانی رو به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین المللی در 21 کشور متهم کرده. راد روزنستاین معاون دادستان کل آمریکا در یک کنفرانس خبری گفته که اطلاعات به سرقت رفته از دانشگاه‌های آمریکایی معادل 3 میلیارد و 400 میلیون دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده. معاون دادستان کل آمریکا هشدار داد:
These defendants are now fugitives from justice. There are more than 100 countries where they may face arrest and extradition.
میگه این متهمان اکنون فراری و تحت تعقیب هستند و اگر به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان دستگیر شده و با استرداد روبرو خواهند شد. ببینید، مقام های آمریکایی شرکت مبنا و 9 نفر از کارکنان اون رو متهم کردن که از طرف سپاه پاسداران دست به این اقدام زدن. این اقدامات وزارت دادگستری آمریکا این افراد و مؤسسه مبنا رو به توطئه، تقلب به کامپیوتری و سرقت هویت متهم کرده. وزارت دادگستری آمریکا همچنین افزوده که در این کارزار سایبری حساب ایمیل بیش از 100,000 استاد دانشگاه در سطح جهان هدف حمله قرار گرفته و تونستن به 8,000 مورد از اونها نفوذ کنند. و دادگستری آمریکا میگه که این گسترده ترین حمله هکرهای مورد حمایت یک حکومت تا به حال بوده و همچنین افزوده که هکرها در این حال وزارت کار و کمیسیون فدرال انرژی آمریکا و سازمان ملل متحد را هم هدف گرفتن.
شاین، در خبر اومده که 10 نفر ایرانی، 10 فرد حقیقی ایرانی هم تحریم شده. اسامی این 10 نفر آیا اعلام شده؟
بله، جفری برمن، دادستان ایالات متحده در منهتن، در این زمینه میگه که غلامرضا رفعت نژاد، احسان محمدی، سید علی میر کریمی، عبدالله کریما، مصطفی صادقی، سجاد طهماسبی، محمد رضا صباهی، روزبه صباهی و ابوذر گوهری مقدم کسانی هستند که در این پرونده از اونها نام برده شده.
شاهین، آیا ایران چی؟ ایران واکنش نشون داده الان به این تحریم ها؟
بله، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام آمریکا رو تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه عنوان کرده. ایسنا گزارش میده که بهرام قاسمی افزوده این اقدام نشانه بارز دیگه‌ای از خصومت و به گفته او دشمنی ذاتی هیئت حاکمه آمریکا با ملت ایرانه. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که آمریکا از ترفند تحریم ها برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد علمی مردم ایران ترفی نخواهد بست.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به تازه ترین تحریم های آمریکا علیه ایران. نوبت میرسه به شنیدن یک پیام نوروزی از یکی از چهره های شناخته شده عرصه نمایشنامه نویسی و تئاتر ایران. با هم بشنویم پیام نوروزی نیلوفر بیضایی رو.
من اول سال نو رو به شما و به همه هموطنانم و به همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن تبریک میگم. و اینکه چه گونه بود و در مورد این سال جدید من چی فکر میکنم، باید بگم که در مورد ایران مثل هر سال سال پرتنشی بود، چون هر سال با هر کسی صحبت کنین همین رو خواهد گفت که ایران کشوریه که سالهاست در اون تنش‌های بیشمار ایجاد میشه، ولی تنشی که امسال شاهدش هستیم از نوع دیگری. بعد از چند دهه که جامعه ما تحت فشار یک حکومت ایدئولوژیک هست، برای اولین بار در این سالها ما شاهد حرکت‌های اعتراضی که توی کشور انجام شد. جدیدترین نمونه‌اش دختران خیابان انقلاب، نمونه قبلیش به هر حال اون شورش‌های خیابانی بود که علی‌رغم همه این سرکوب‌های اتفاقاتی افتاده در این سال که واقعا قابل باور برای هیچ کس نبود که در شرایط اینچنین امنیتی اینقدر شهامت در عمق جامعه وجود داره و اینقدر مقاومت وجود داره. از این لحاظ من واقعا باید به همه ایرانی‌ها تبریک بگم که واقعا این شهامت رو واقعا در درون جامعه ما تونستن ادامه بدن علیه هر گونه تبعیض و فشاری که وجود داره. من برای امسال و برای سالهای آینده روزهای بهتری برای هممون آرزو میکنم و آرزو میکنم که تمام این تلاش ها و شهامت ها به تحولات بزرگ در جامعه ایران بیانجامه که به نفع این جامعه باشه و جامعه ایران بتونه در زمان حیات ما و اگر نه بعد از حیات ما رنگ و روی آزادی و دموکراسی رو ببینه.
واکنش ها نسبت به مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش که در بریتانیا اتفاق افتاد همچنان ادامه داره و در تازه ترین اخبار اتحادیه اروپا اقدام به فراخوان سفیرش در موسکو کرده. سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. سمیرا از آخرین اخبار مربوط به واکنش‌ها بگو، چون ترزا می گویا تونست اتحادیه اروپا رو متحد کنه و این اقدام سمبولیک رو انجام دادن.
دقیقاً اعضای اتحادیه اروپا در نشستی که روز جمعه داشتند اعلام کردند که در حمایت از بریتانیا تصمیم دارن تدابیر تنبیهی بیشتری رو علیه روسیه اتخاذ کنن. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که ادله ارائه شده از سوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا علیه روسیه بسیار محکمه و وعده داده که سفیرش از روسیه رو فرا بخونه. فرانسه هم همینطور، قرار هستش که فرانسه هم سفیرش رو از مسکو فرا بخونه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام روسیه رو بی سابقه خونده و گفته که اروپا باید به این مسئله واکنش نشون بده و اقدامی که روسیه انجام داده به نوعی حمله هست به تمامیت و امنیت بریتانیا، کشوری که همچنان عضو اتحادیه اروپا است. و آقای مکرون گفتن که ما همگی باید به اون واکنش نشون بدیم و از بریتانیا حمایت کنیم. 28 عضو اتحادیه اروپا همگی با هم اقدام روسیه رو محکوم کردند و همطور که گفتی اتحادیه اروپا هم نمایندش رو در مسکو فرا خونده. از جمله کشورهایی که به هر حال جالب است چون تحت تاثیر روسیه بودند برای سالهای طولانی، لهستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک یعنی لاتویا، استونی و لیتوانی. همه این کشورها دیپلمات‌های روسیه خودشون رو از پایتخت‌ها اخراج کردند. اما بلغارستان که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است گفته که به مدارک بیشتری نیاز داره و بعدتر تصمیم خواهد گرفت. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم که در کیف به سر می‌برد در اوکراین گفته است که باید برای نمایش اتحاد با بریتانیا فرانسه هم دیپلمات‌های روسی رو اخراج کنه، در حال بررسی این مطلب هست. و حتما شنوندگان ما میدونن چندی پیش بریتانیا 23 دیپلمات روسی رو اخراج کرد و روسیه هم در عوض دست به اقدام مشابهی زد. اما خب روسیه همه این اتهام‌ها رو رد میکنه و میگه که این اتهام‌ها مغایر با نزاکت دیپلماتیک هست. آخرین واکنشی که روسیه نشون داده مربوط است به سفیر روسیه در اتحادیه اروپا که در حاشیه همین نشست روز جمعه بود، آقای ولادیمیر چیزوف. تلویحاً گفته که یک آزمایش تحقیقاتی بریتانیایی ممکنه که منبع تولید این سم باشه که برای حمله به جاسوس بریتانیایی و دخترش استفاده شده و اصلا در خود بریتانیا تولید شده و ربطی به روسیه نداشته و مجددا تاکید کرده که روسیه هیچ دخالتی در حمله به این جاسوس که اسمش هست سرگئی اسکریپال و دخترش با نام یولیا نداشته. این پدر و دختر حدود 3 هفته پیش بعد از اینکه در یک رستوران غذا میخورن روی یک نیمکت در مرکز خرید شهر سالزبری در جنوب بریتانیا بیهوش میشن. دولت بریتانیا مدعی هستش که این سمی که استفاده شده سم نوویخوک هست، در روسیه تولید میشه و از این سم استفاده شده. روسیه هم همونطور که گفتم که رد میکنه و میگه ممکن است در بریتانیا تولید شده. نکته این هستش که از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال این نخستین سوء استفاده شیمیایی از یک کشور علیه کشور دیگه است که رسانه‌ای شده.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا. نوبت میرسه با هم بشنم یک پیام نوروزی رو، این بار از داریوش مهرجویی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران.
تبریک میگم به مردم ایران از اوقات سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه. یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزنه کارش رو بکنن و سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببنده.
خب خب نوبت میرسه به آخرین اخبار و پرمخاطب ترین اخبار در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن عسکری اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. هومن دیگه خودت میدونی دیگه، از اولش رو شروع کن.
نه نمیدونم.
پرمخاطب ترین اخبار رو بگو که کدوم شنونده ها و خواننده های ما رو بیشتر جذب کرد.
چشم. سلام بر تو نوشین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نوشین، حال و هوای نوروزی هست و همچنان در شبکه‌های اجتماعی ماجرای نوروزی و پیام رهبر ایران و البته رئیس جمهوری آمریکا همچنان خبرساز هست، مورد بحث قرار میگیره. این بین یک سری هشتگ‌ها و موضوع‌هایی هم ایجاد میشه.
چه لبخند می‌زنی؟ اخبار خوبه.
برای اینکه بامزه بوده.
خب.
آره. ببین مثلا یک هشتگی هست، حمایت از کالای ایرانی. خب
بعد از پیام نوروزی،
آره، مربوط است به پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، که اگر خاطرتون باشه آقای خامنه ای در پیام نوروزی امسالشون درباره مسئله اقتصاد و معیشت مردمی صحبت کردند و ایشون گفتن که همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، محور هم عبارت است از تولید ملی، و بعدم گفتن که این مسئله رو محور قرار دادند برای شعار امسال. ایشون هر ساله خب میدونید که یک نامی رو، یک عنوانی رو انتخاب میکنن. امسال هم گفتن که شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، چون اونطوری که گفتن، اونطوری که خودشون گفتند، اگر این ماجرا حل بشه خیلی از مسائل همراهش حل خواهد شد. حالا همین مسئله رو شماری از کاربران ایرانی دستمایه قرار دادن و با هشتگ حمایت از کالای ایرانی درباره‌اش مطلب نوشتن و نظر دادن. مثلا یک کاربری نوشته که حمایت از کالای ایرانی فقط خرید جنس ایرانی نیست، هر تولید کنندهی به سرمایه احتیاج داره. آقای رهبری نمیگوید که یک تولید کننده ایرانی با بهره وام 26% چگونه میتواند با تولید کننده خارجی که 2-3% بهره میدهد رقابت کند. و حالا یه سری کار تعداد دیگری از کاربران نوشین تصویر رو منتشر کردند.
خب.
از آیت الله خامنه ای. تصویر معروفی است که ایشون داره از خودروی پیاده میشه و رینگ این خودرو مشخصه. کدومو میدونی؟
آره این رو گذاشتن کنار ماشین عباس هویدا. درسته؟
آفرین، امیر عباس هویدا. بله، که هویدا سواره پیکان هست، معروف هم بوده که در خیابان‌های پایتخت خودش تنهایی با اون پیکانش رانندگی می‌کرده و خب آیت الله خامنه ای داره از این بی ام وی اون موقع مدل بالا داره پیاده میشه.
من که اصلا سر در نمیارم از مدل ماشینا، فهمیدم مدلش بالاست.
خب اینو من متوجه شدم. آره مشخص البته، ولی خب مدلش رو هم حتی در آوردن از روی. آره
خب،
مشخص بوده که یکی از این مدل‌های حالا بالای چیز بوده، بی ام وی بوده. ولی حالا به هر حال دیگری نوشته که در همین باره
مقایسه کردن که کالای داخلی اگه پیکانه،
بله،
اگه
بله،
پیکان بوده قاعدتاً پس چرا رهبر
نوشتن بایستن. که آره نخست وزیر رژیم فاسد پهلوی در گیومه سوار بر خودروی داخلی، ولی امر مسلمین جهان سوار بر خودروی چند صد میلیونی کفار، جمهوری اسلامی شعار حمایت از کالای ایرانی. اما در همین راستا نوشین، حالا در همین راستای تعطیلات نوروزی و نوروز و اینها، یک شماری از کاربرها هم شکایت دارن و گله دارن طبق معمول این سالها که
از ما؟
نه. تلویزیون جمهوری اسلامی میگن آنچنان عیدانه نیست، فضای کشور آنچنان عیدانه نیست، نوروز اونطوری که باید و شاید در زندگی اینها بازتاب نداره به جز تعطیلی. و در همین راستا برای همین اعتراض به همین شرایط هشتگی رو ایجاد کردند، ساختند به عنوان اگه این عیده.
خب آره یه چیزی به من نشون دادی.
آره مثلا نوشتن که اگه این عیده پس چرا همه غمگینیم. خیلی ساده، این مثلا این چیزا شعرهای کوتاه ژاپنی که هست نیم خطی، نوشتن که اگه این عیده
هایکو.
آره آفرین هایکو، آفرین، اسمش هایکو درسته. اگه این عیده پس چرا همه غمگینیم، یا اگه این عیده، خیلی جالبه، کله پاچه غذای محبوب گیاهخوار است، یا اگه این عیده پراید هم با کیفیته، و اگه این عیده پس اونی که خارجی ها توی کریسمس برگزار می کنند چیه؟ خب این یه شماری از این هشتگ ها هستش که به این ترتیب به موضوع نوروز اشاره داره. اما اجازه بده من از فرصت استفاده کنم.
حتما زود تبلیغات کن.
بله تبلیغات بکنم، مثل همیشه سوء استفاده بکنم، که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر که شنوندگان و مخاطبان عزیز هر گونه تصویری دارن یا پیامی دارن مربوط به این صحبتایی که ما کردیم یا مربوط به نوروز، میتونن از این طریق با ما در میون بذارن. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم. مومن عسکری بود. نوبت میرسه به مروری بر توافق هسته‌ای برجام در سالی که گذشت از هانا کاویانی.
سال سال 1396 دومین سال اجرای برجام مصادف بود با چند رخداد سیاسی که با سرنوشت این توافق گره خورد. در همین سال دونالد ترامپ آغاز دوران ریاست جمهوری خود را در ایالات متحده پیش برد و در تهران حسن روحانی که برجام را یکی از مهمترین اندوخته های 4 سال ابتدایی دوران ریاست جمهوری خود می دانست برای دومین بار رئیس جمهور ایران شد و این تحولات سیاسی در حالی رقم خورد که آینده و چشمنداز اجرای برجام هر روز غیر قابل پیشبینی تر شد. در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا از نحوه اجرای برجام و چالش های آن در سال گذشته و همچنین سال پیش رو بشنوید. برجام توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی بود که در اوایل تابستان 1394 به دست آمد. توافقی برای آن که برنامه هسته‌ای ایران محدود شود و از سوی دیگر تهران شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی به دلیل این برنامه باشد. این روند اما در طول سال 1396 و حدود 3 ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا فراگیرتر شد. به این معنی که حال نه فقط برنامه هسته‌ای ایران موضوع برجام و گفتمان پیرامونش بود، بلکه برنامه موشکی تهران، عملکردش در منطقه، حضور نظامی‌هایش در عراق و سوریه و همراهی‌هایش با حوثی‌های شیعه در یمن به شدت زیر ذره بین واشنگتن قرار گرفت. بنابر قوانین داخلی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور موظف شده هر 90 و 120 روز یک بار درباره اجرای برجام به کنگره آن کشور گزارش دهد و قانون تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را تعلیق کند. سال 1396 دست کم شاهد 4 ضرب‌الاجل این چنینی بود. در بهار دونالد ترامپ با این موضوع موافقت کرد، اما 90 روز بعد در میان تابستان وقتی برای دومین بار آقای ترامپ برجام را تایید می‌کرد، گزارش‌های مبنی بر علاقمند نبودن او به امضای این تاییدیه منتشر شد و سپس قوت گرفت تا آنکه در میانه پاییز رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار برجام را تایید نکرد و سیاست راهبردی کشورش در قبال ایران را به اطلاع عموم رساند.
بر اساس شواهدی که ارائه دادم امروز اعلام می‌کنم که ما نمی‌توانیم این تاییدیه را صادر کنیم. ما مسیری را ادامه نمی‌دهیم که می‌دانیم نتیجه قابل پیش‌بینی آن خشونت، ترور و تهدید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. از همین رو هم از دولتم می‌خواهم از نزدیک با کنگره و متحدانمان تلاش کند تا به مشکلات جدی این توافق رسیدگی شود تا رژیم ایران هیچگاه نتواند دنیا را با سلاح هسته‌ای تهدید کند.
رئیس جمهور ایالات متحده که باور دارد برجام بدترین توافق ممکن است و باید تصحیح شود، ایران را بارها به نقض روح آن متهم کرده و گفته سایر مسائل مرتبط با ایران که بیشتر اشاره شد نیز باید بخشی از برجام باشد. انتقادهای کنونی ایالات متحده از برجام در 3 موضوع بنیادین خلاصه می شود. آمریکا می گوید محدودیت‌های برجام موقتی است، معترض است که برجام به مسئله برنامه موشکی ایران نپرداخته و همچنین خواستار گسترش دسترسی ها به همه تأسیسات ایران است. مدافعان برجام اما معتقدند چون ایران بر مبنای برجام باید پایبند به NPT و همچنین پروتکل الحاقی باشد، برنامه هسته‌ای خود را در معرض نظارت همیشگی قرار داده است و در این حال اضافه می کنند که یکی از شروط اصلی ادامه رفع تحریم‌های هسته‌ای این است که ایران به اجرای تعهدات خود در برجام پایبند بماند. تعهداتی که یکی از مهمترین آنها نظامی نشدن برنامه هسته‌ای تهران است. خود جمهوری اسلامی ایران هم با تاکید بر همین موضوعات مشخصاً انتقادها درباره برنامه موشکیش میگوید این موشک‌ها را برای نصب کلاهک هسته‌ای بر آن نمی‌سازد و برنامه موشکی تهران جنبه دفاعی دارد. برجام به این برنامه اشاره ای نمی کند، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از برجام حمایت می کند از ایران خواسته که به مدت 8 سال از زمان تصویب توافق دست به توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای نزند. ایران هم می گوید این یک خواسته است و نه ممنوعیت و در ضمن موشک‌هایش برای نصب کلاهک هسته‌ای ساخته نمی شود. طول سال گذشته و پس از یک بار تایید نشدن برجام توسط رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر در زمستان ضرب العجلی سر رسید که راه پیش روی برجام را مهالودتر از گذشته کرد. این بار دونالد ترامپ گفت برجام را تایید نمی کند و تعلیق تحریم ها را برای آخرین بار امضا خواهد کرد، مگر آنکه برجام اصلاح شود. اگرچه توافق هسته‌ای یا همان برجام نتیجه گفتگوهای شش قدرت جهانی با ایران بود، اما واشنگتن ترجیح داده است دست کم به صورت عمومی و رسمی روند تصحیح این توافق را با سه متحد اروپای خود، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش ببرد. البته در گفتگوهای مقامهای این کشورها با همتایان آمریکایی خود، نماینده نیز از اتحادیه اروپا به عنوان ناظر حاضر است، اما چین و روسیه، دو کشوری که رویکردهای نزدیک به ایران دارند، غایب این مذاکرات هستند. هدف اروپایی‌ها از این گفتگوها این است که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهوری این کشور را که در این ماه‌های گذشته بارها نارضایتی خود از برجام را نشان داده، راضی کنند که اقدام به خروج از برجام نکند. سه کشور اروپایی از سوی با تهران صحبت می‌کنند و سعی در آرام کردن وضعیت دارند و از سوی دیگر برای نگه داشتن ایالات متحده در برجام تصمیم به اعمال تحریم تازه علیه ایران در زمینه موشکی می‌گیرند. حال که سه کشور اروپایی می‌دانند زمان برای حفظ برجام در حال سپری شدن است، در صدد اقدامی جدی‌تر در این زمینه برآمدند. در اسفند ماه گزارش‌هایی درباره پیشنهاد سه کشور به اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم بر ایران به دلیل ادامه برنامه موشکیش منتشر شد، اما یک روز مانده به پایان سال 96 همچنان اتحادیه در این زمینه اقدام نکرد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اگرچه میگوید گفتگو در زمینه برنامه موشکی و نقش ایران در سوریه و یمن ادامه دارد، اما معتقد است این مسیر باید جدای از برجام باشد.
مهم این است که علی‌رغم تفاوت‌ها رویکردی همسان داشته باشیم، هماهنگ اقدام کنیم و در اهدافمان متحد باشیم. بیانیه و اظهارات متفاوت یا لهجه متفاوت مشکل ما نیست، ابزار ماست. چون ما می‌توانیم با صداهای متفاوت آواز بخوانیم، اما یک آهنگ را می‌خوانیم. این مهم است. امروز ما درباره تحریم بیشتر علیه ایران صحبت نکردیم. امروز درباره لزوم کار مشترک با بازیگران و طرف‌های مختلف این توافق و حفظ آن صحبت کردیم.
اما بازیگر دیگر برجام، ایران، در طول سال گذشته به اجرای تعهدات هسته‌ای خود ادامه داد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به عنوان نهاد راستی‌آزمای این اقدامات تهران را تایید کرد. از زمان اجرای برجام، آژانس دوبار به موضوع افزایش میزان آب سنگین اشاره کرده که از جمله به دلیل چالش تهران برای فروش آن در بازار بین‌المللی رخ داده بود. تهران اما از نحوه اجرای تعهدات طرف مقابلش راضی نیست و همچنان در جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین بارها در این باره انتقادات خود را به طرف مقابل گوشزد کرده است. در طول سال 1396 که رئیس جمهوری ایالات متحده بارها تهدید به خروج از برجام کرده، روند برخورد تهران با این مسئله هم فراز و فرودهایی داشته. تهران که ابتدا می گفت برجام با خروج یکی از طرف‌های آن از هم نخواهد پاشید، در هفته‌های پایانی سال خود تهدید به خروج از برجام کرد. این صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در اواخر بهمن ماه در بنیاد چتم هاوس در لندن است.
And as a result, an atmosphere is created. Instead of a constructive atmosphere, we have now a destructive.
رفتارهای آمریکا فضایی ایجاد کرده که به جای سازنده بودن، غیر سازنده است و از فعالیت بانک‌ها و شرکت‌ها برای تجارت با ایران جلوگیری می‌کند. در نتیجه ایران از مزایای رفع تحریم ها به طور کامل بهره نمی برد و من فکر نمی کنم توافق به این شکل بتواند به حیات خود ادامه دهد. حتی اگر ضرب العجل بگذرد و تعلیق تحریم ها هم تمدید شود، اما اگر سیاست سردرگمی و نامطمئنی درباره برجام ادامه یابد و بنگاه های تجاری با ایران کار نکنند، ما نمی توانیم در توافقی بمانیم که نفعی برای ما ندارد.
همه این تحولات سال گذشته را در حالی مرور کرده ایم که سال 1397 حال از همان ابتدا می تواند برای آینده برجام و حتی برنامه موشکی ایران تعیین کنند باشد. ضرب العجل 22 اردیبهشت ماه آن زمانی است که ادامه مسیر ماه‌های آتی در این زمینه روشن می‌شود. اما رسیدن به همان روز نیز از همان ابتدای سال با اما و اگرهایی روبروست. روزنامه وال استریت جورنال در یکی از آخرین مقاله های خود در این زمینه پیش از نوروز نوشته بود اینکه اروپایی‌ها تا چه حد در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده موفق شوند مشخص نیست. همچنین باید تا 22 اردیبهشت صبر کرد و دید آیا فشارهای اروپایی‌ها بر ایران در زمینه‌های غیر هسته‌ای می‌تواند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای ماندن در برجام راضی کند یا خیر.